نوار شماره 5 کتاب تفکر زائد، نویسنده محمد جعفر مصفا، صفحه 96. اگر چنین کنید می‌بینید هیچ محتوایی وجود ندارد تا موضوع اندیشه قرار گیرد و ذهن مواجه با خلع می‌شود. برای اینکه گول فکر را نخورید به این نکات توجه داشته باشید که اولاً اعمال و رفتار را به جای محتوای صفات اشتباهی نگیرید، زیرا همانطور که قبلاً گفتیم عمل دلیل واقعیت صفت نیست. درست است که عمل یک واقعیت است، ولی تعبیری که از آن به عنوان فلان صفت می شود واقعیت نیست، بلکه یک تعبیر لفظی و قراردادی است. ثانیاً هویت خود را نه با دیگران مقایسه کنید و نه با گذشته خودتان، یعنی نگویید چون رفتار من شبیه رفتار فلان شخص است و چون رفتار او حقیرانه است پس من هم آدم حقیری هستم، یا نگویید چون من دیروز حقیر یا ترسو بودم اکنون هم هستم. شما الان نمیگویید چون من دیروز گرسنه بودم امروز هم گرسنه ام، بلکه گرسنگی را هم اکنون که اینجا نشسته اید در وجود خود حس می کنید. شما اگر به لفظ گرسنه فکر نکنید باز هم می توانید گرسنگی را در خود حس کنید. به همین طریق سعی کنید ترس و حقارت را هم در خود حس کنید بیان که هیچ کلمه ای وارد اندیشه شما بشود. این کار را حتی در مورد احساساتی از قبیل استراب، خشم، نفرت، یأس، حسادت، احساس لذت، احساس غم و هر احساس دیگری که علاوه بر لفظ و کلمه محتوایی هم دارند می توانید تجربه کنید. وقتی دچار احساس خشم، نفرت، استراب، لذت یا غم هستید، سعی کنید محتوای آنها را بدون دخالت دادن هر گونه کلمه حس کنید، به آن طریقی که انسان می تواند درد دندان را بدون اندیشیدن به کلمه درد حس کند. اگر چنین کنید می بینید استراب و خشم و لذت و غم از بین می روند و یک حالت و کیفیت سبک و شعف‌آلود جای آنها را پر می کند. علت این امر آن است که احساسات فعلی ما منشأ کلمه ای دارند، یعنی پشت هر احساس یک کلمه وجود دارد و تا زمانی که فکر مشغول اندیشیدن به آن کلمه است احساس توأم با آن هم وجود دارد. به محض اینکه فکر از اندیشیدن به کلمه ای که محرک احساس خاصی است باز ایستد، آن احساس هم دیگر وجود ندارد. شما به من میگویید احمق و من بلا فاصله دچار استراب و خشم و نفرت میشوم. استراب و خشم و نفرت تا زمانی در من هست که ذهن من به کلمه احمق می اندیشد. اگر من به کلمه احمق فکر نکنم احساسی هم که حاصل آن و توأم با آن است از بین می رود. قبل از این که به سوالات مربوط به بحث امروز بپردازیم لازم است چند نکته فرعی مرتبط با موضوع بحث را روشن کنیم. نکاتی که درباره چگونگی وانهادن من گفتیم منحصر به اینها نیست. هر کس می تواند برای خود راهی پیدا کند، ولی تمام راهها باید بالمعال منجر به خالی شدن ذهن از پندار و آرام گرفتن آن بشود. مطلب دیگر این است که من به معنایی که ما در این بحث ها از آن صحبت می کنیم با معنای متداول آن فرق دارد. بعضی ها این پدیده را محدود به غرایز شیطانی، هوس های مضر، صفات مذموم و رفتار خودپسندانه و نظایر اینها می دانند. ولی آنچه ما به نام من می شناسیم و از آن صحبت می کنیم خیلی وسیع تر از این چیز هاست. بعضی ها برای توصیف این پدیده اصطلاح نفس اماره را به کار برده اند. این اصطلاح نسبتاً جامع و دقیق است. یکی از مهمترین خصوصیات هویت فکری کیفیت جباریت و آمریت آن است. تمام وجود ما اسیر آن است و همه چیز را بر ما امر و دیکته می کند. نکته دیگر این است که ضمن این بحث‌ها برای توصیف پدیده‌ای که هویت ما را تشکیل می‌دهد، عبارات مختلفی به کار بردیم. گاهی کلمه من، گاهی هویت فکری، گاهی غالب، گاهی تفکر اکتیو، گاهی تفکر پنداری و شاید اصطلاحات دیگر هم به کار برده باشیم یا بعداً به کار بریم. توضیحی که در این مورد باید بدهم این است که معنا و محتوای همه این اصطلاحات یک چیز است. علت به کار بردن اصطلاحات متفاوت برای یک پدیده واحد این است که هر اصطلاحی یک جنبه و یک خصوصیت معین از آن را بهتر از بقیه روشن می کند. مثلا کلمه غالب محدود کنندگی، محصور کنندگی و احساس قید و فشار ناشی از این پدیده را بهتر از سایر اصطلاحات می رساند. به نظرم مولوی همین غالب ذهنی را تشبیه به راه رفتن با کفش تنگ در یک بیابان فراخ می کند و بسیار تشبیه دقیقی است. این قالب فکری اولاً سهم ما را از هستی نامحدود منحصر به جریاناتی می کند که در داخل قالب می گذرد. ثانیاً فشار و آزاری که از آن بر ما می رسد درست حکم کفش تنگ را دارد برای پا. اصطلاح هویت ارزشی یا من ارزشی خصوصیت تکه تکه بودن پدیده را می رساند. این پدیده از صدها فکر تکه تکه و جدا جدا تشکیل شده است. اصطلاح هویت فکری برای این است که نشان دهیم این پدیده از فکر درست شده است، نه از حالات معنوی ورای فکر. هویت کلمه ای نشان دهنده این واقعیت است که این پدیده چیزی جز لفظ و کلمه نیست. در هر صورت توضیح این مطالب برای آن است که در اصطلاحات مختلف گیج و گم نشویم، محتوای همه آنها یک چیز است. آخرین نکته‌ای که تذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که عده‌ای تصور می‌کنند تزکیه نفس تنها در اعراض و دلکندن از تعلقات مادی و دنیایی است. این تصور ناشی از محدود دیدن نفس است. مسئله نفس یا من تنها تعلقات مادی نیست. تعلقات روانی بسیار وسیع‌تر و مخربتر از تعلقات مادی است. اصلاً درست‌تر این است که بگوییم انسان به خود مادیات تعلق ندارد، بلکه به تعبیر و ارزش اعتباری آنها تعلق دارد. چیزهای مادی در حقیقت پشتوانه ارزش‌های روانی هستند و تعلق انسان به آنها به خاطر همین پشتوانگی است. حالا اگر سوالی هست مطرح کنید. بقیه مسائل را هم ضمن بحث و گفتگوی با یکدیگر روشن می‌کنیم. سوال: شما می‌گویید در حالت توجه ذهن از من خالی می‌شود، ولی من بارها این کار را کرده‌ام و نشده است. جواب: علتش این است که اولاً طول توجه کوتاه بوده است. توجه باید به صورت یک کیفیت همیشگی ذهن درآید. ثانیاً در اوایل کار توجه کامل نیست، بلکه آمیخته به فکر است. ممکن است از طریق توجه لایه‌های بالای مغز آرام بگیرند، ولی در لایه‌های پایین‌تر فکر مشغول به من است و دارد نجوا و پچ‌پچ می‌کند. هرقدر زمان توجه طولانی‌تر بشود، توجه کامل‌تر و عمیق‌تر می‌شود. و به میزانی توجه طولانی و عمیق می شود که انسان وخامت مسئله را درک کرده باشد. در مثال پرده سینما و اعداد، یک وقت هست که به شما می گویند اگر بتوانی اعداد را بخوانی جایزه کوچکی به تو می دهند. یک وقت می گویند اگر نتوانی اعداد را بخوانی به شدت تنبیه خواهی شد. یک وقت هم میگویند اگر نتوانی اعداد را بخوانی اعدام خواهی شد. طبیعی است که در این سه مورد میزان توجه متفاوت خواهد بود. در موردی که وعده جایزه به شما داده شده است خیلی جدی نیستید. مقداری از حواستان به پرده است و قسمت بیشترش در جاهای دیگر پرسه میزند. ولی در موردی که گفتند اگر اعداد را نخوانی اعدام خواهی شد، ذهن شما کیفیت دیگری پیدا می کند. رابطه ذهن شما با دنیا و مافیها قطع می شود و تمام وجودتان متوجه پرده سینما خواهد شد. ذهنتان کوچکترین حرکت و نوسانی نخواهد داشت. اگر ما به حد جان، به حدی که احساس اعدام شدن کنیم، به آن حد که مولوی فریاد می کشد باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید، وخامت مسئله را درک کنیم، ذهن یک پارچه توجه می شود و در این صورت خود به خود از تلاش برای حفظ این جرثومه مخرب باز ایستاده و آرام و فارغ از شکنجه های آن گشته است. سوال: تصور یک ذهن خالی یعنی این که ذهن فعالیتی نداشته باشد و به چیزی فکر نکند مشکل به نظر می رسد؟ جواب: بله، برای ما که به ذهن پر و شلوغ عادت کرده ایم، تصور یک ذهن فارغ و آرام و بدون تلاش و اشتغال مشکل است. ذهن ما باید دائم در تلاش و تقلا باشد تا این تحفه را حفظ کند و وجود گرامیش را از آسیب محفوظ دارد. ولی اگر ما دل از این تحفه برکنیم و بگذاریم تا فکر تنها به کار و وظیفه خودش برسد، می‌بینیم که ذهن می‌تواند فارغ و آرام و خالی از فکر باشد و در حالت طبیعی باید همینطور باشد. اصل کیفیت یک ذهن سالم بر آرام بودن است و کار و حرکت آن وقتی باید شروع بشود که یک ضرورت واقعی آن حرکت را ایجاب نماید. ما بازوی من را وقتی به کار می اندازیم که با آن کاری داریم، ولی با ذهن بیچاره که فرمانده وجود ماست و باید آن را خوب نگه داریم، این کار را نمی کنیم. مدام آن را به بیگاری می کشیم و شکنجه اش می کنیم. علت این که ذهن ما در حال حاضر بلا انقطاع کار می کند این است که هم موضوعات واقعی و در حیطه دانش دارد که باید به آنها برسد و هم موضوعاتی که خودش ساخته و به آنها مشغول است. حال اگر ذهن دل از موضوعات خود ساخته، یعنی دل از من برکند، می بینیم که چه کیفیت آرامی پیدا می کند و دچار چه تغییر عجیبی می شود. سوال: از این که می گویید فکر فرمانده وجود ماست، آیا منظورتان این است که مهمترین پدیده وجود انسان است؟ جواب: نخیر، چیزی ورای فکر در انسان هست که با فکر قابل قیاس نیست و آن را با کلمات مهمتر یا غیر مهمتر، بزرگتر یا کوچکتر، با ارزشتر یا بی ارزشتر و نظایر اینها نمیتوان توصیف کرد و سنجید. آن کیفیت ورای فکر حالتهای ذاتی انسان است، حالتهایی که به علت توصیف ناپذیریشان در قلمرو فکر نیستند. سوال: من فکر میکنم در حالتی که ذهن فعالیت ندارد، حالت انسان مثل حالت قبل از خواب، یعنی یک حالت خسته و در این حال آرام و سبک است. جواب: نه، خسته نیست. در چنان حالتی به علت استراحت کافی سلول‌ها، مغز یک کیفیت هوشیاری و بیداری فوق‌العاده پیدا می‌کند. وقتی هم جسم احتیاج به استراحت پیدا کند، خود به خود به خواب می‌رود تا سلول‌ها تجدید قوا و انرژی کنند. در حالت بیمنی وجود انسان هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی یک تعادل و نظم طبیعی پیدا می کند. ولی در حال حاضر همه چیز در وجود ما به هم ریخته و ناهماهنگ است. از یک طرف به علت فعالیت بیش از حد فکر، سلول ها معمولا خسته و کوفتن و احتیاج شدید به استراحت دارند، ولی از طرف دیگر ما آنها را فعال و بیدار نگه می داریم و تا آنجا که بتوانیم از آنها کار می کشیم، زیرا فکر حکم ستاد مبارزاتی ما را دارد. بنابراین آن را مدام حاضر به خدمت نگه می داریم. بدون مبالغه می شود گفت از وقتی ارزش های رقابتی به صورت من در ذهن ما لانه کرده اند، ما هرگز به معنای صحیح کلمه نخوابیده ایم و استراحت نکرده ایم. ما همیشه خواب و بیداریم. خواب ما توأم با دلهره است. ما حتی در خواب هم نگران مبارزه و ابزار مبارزه ایم. وقتی میخوابیم ذهنمان تازه میشود جولانگاه من و آرزوها و خواسته هایش، یا جولانگاه مبارزاتی که در طول روز نیمه کاره مانده اند. سوال: من سوالی دارم که ارتباط مستقیم با حرفهایی که امروز گفتید ندارد، ولی به نظر من چون مسئله مهمی است و برای من روشن نیست مطرحش می کنم. شما در کتاب انسان گمشده و شناخت با تأکید زیاد گفته اید که مطالعه کار مضری است، در حالی که به نظر من مطالعه آثار دیگران به آگاهی انسان خیلی کمک می کند. شما چرا می گویید مطالعه مضر است؟ جواب: مسلماً در آنجا هم توضیح دادم که اولاً منظور مطالعه علوم نیست. شما برای اینکه طبیب یا مهندس یا فیزیکدان خوبی بشوید لازم است از تجربیات دیگران کمک بگیرید. این یک امر بدیهی است. بحث ما مربوط به موضوعات معنوی و اخلاقی است. بنابراین خوب توجه کنید که حرف من در این زمینه چیست. فرض کنیم شما یه نوعی مثنوی مولوی را مطالعه کرده اید، معنی حرفهای او را هم فهمیده اید. خب، سؤال من از شما این است که از این گفته ها چه استفاده ای کرده اید؟ مگر نه این که اشعار مثنوی اشارات و رهنمودهایی است برای رسیدن به حقیقت، برای پاک شدن ذهن از پندار و خیال؟ آیا بعد از مطالعه این اشارات و راهنمایی ها شما به حقیقت رسیده اید؟ چرا نرسیده اید؟ برای این که ذهن شما در مطالعه کیفیت یادگیری نداشته است. هزارها مطلب را مطالعه و حفظ کرده اید ولی نه با کیفیت یادگیرندگی. اگر ذهن شما کیفیت یادگیری داشت، از چند اشاره یا حتی از یک اشاره هم می توانست به حقیقت برسد. فرزن شما این مطلب را می خوانید یا می شنوید که پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان کبودت جمله عالم می نمود. حالا بگویید چه استفاده ای از این اشاره کرده اید. اگر ذهن شما قصد و کیفیت یادگیری دارد، همین اشاره کافی است برای اینکه شما را از تاریکی های درون خودتان برهاند، و اگر ذهنتان چنین کیفیتی ندارد، هزارها اشاره دیگر نظیر این هم بیفایده است. این حرف مولوی که پیش چشمت داشتی شیشه کبود یک نظریه است، یک ایدئولوژی است. خب، همکنون من از شما سوال می کنم که آیا به نظر شما این نظریه صحیح است؟ شما چه جوابی می دهید؟ اگر بگویید صحیح است، سوال می کنم تو از کجا می دانی که صحیح هست؟ آیا خودت وجود این شیشه های کبود روانی را در درون خودت می بینی و حس می کنی؟ اگر هم بگویید نظریه غلط است، باز سوال می کنم که از کجا می دانی غلط است؟ آیا خودت وارد دنیای درون خود شدی و به جستجوی شیشه ها پرداختی و دیدی چنین شیشه هایی وجود ندارد؟ اگر خودت وارد دنیای درون خود شده باشی، اشاره مولوی دیگر برای شما یک ایدئولوژی و نظریه نیست، بلکه حقیقتی است که خودت آن را درک کرده ای، منتها با کمک اشاره مولوی. و اگر حقیقت را خواه شیشه روانی وجود داشته یا نداشته باشد، خود شما درک و حس نکرده باشید، فایده این نظریه برای شخص شما چیست؟ شما هزارها نظریه مثل این را در انبار حافظتان انباشته اید، بی آنکه محتوای آنها را خودتان به طور مستقیم و دست اول در خود حس کرده باشید. اگر شما ذهن حقیقتیاب داشتید، حفظ کردن این همه نظریه لازم نبود. با کمک یک اشاره هم می توانستید به حقیقت وجود خود برسید. و حتما لازم نیست چنین اشاره ای از این فیلسوف و آن دانشمند باشد. زندگی پر از اشاره است، چشمت را باز کن و آنها را ببین. در هر صورت مطالعه با کیفیتی که ما آن را انجام می دهیم نه تنها مفید نیست، بلکه ما را تبدیل به انسانهای دست دوم، متفرعن و فضل فروش می کند. علتش هم این است که مرکز مطالعه کننده عین پندار است و پندار عین من. بنابراین هرچه به وسیله آن مرکز حاصل بشود، بار من را سنگین تر می کند. و من عین کبر است، پیرایه‌هایی است که انسان به خود بسته. سوال: به نظر من در هر حال دانستن نظریات دیگران بهتر از ندانستن آنهاست. جواب: شما به مطلبی که من میگویم توجه ندارید. اشکال ما در ندانستن نیست، بلکه در دانستن و اشتباه دانستن است. جهل و عدم آگاهی انسان به خاطر چیزهایی نیست که نمیداند، بلکه به خاطر چیزهایی است که میداند و اشتباه میداند. و این اشتباه دانستن به خاطر آن است که وسیله دانستن پندار است. حرف من این است که اگر دانسته های ما به وسیله غالب حاصل شده باشد، نه تنها دانایی نیست، نه تنها موجب آگاهی ما نمی شود، بلکه جهل ما را متورم می سازد. غالب یعنی پندار، و هر آنچه از طریق پندار حاصل بشود ماهیت خود پندار را خواهد داشت. صفحه 105، بخش ششم، بعضی مسائل مربوط به خودشناسی. بسیاری روش‌ها و سیستم‌ها هستند که ظاهراً برای خودشناسی و مبارزه با نفسند، ولی در حقیقت وسیله مشغولیت و خودفریبی انسان‌ها می‌شوند. در بحث امروز بعضی از این روش‌ها را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم، ولی قبلاً تذکر این نکته لازم است که اولاً منظور از طرح این روش‌ها و سیستم‌ها شناختن خصوصیات ناصحیح خودشناسی است، نه بحث درباره سیستم و مکتب خاص. یعنی می‌خواهیم ببینیم خودشناسی اگر با چه کیفیتی صورت گیرد ناصحیح است و موجب خودفریبی می‌شود. ثانیاً مطالبی که درباره این روش‌ها و سیستم‌ها گفته می‌شود شامل هر مکتب و سیستمی که خصوصیات مشابه با آن مکتب‌ها را دارد نیز می‌گردد. در واقع ما کاری به مکتب و سیستم خاصی نداریم، بلکه هدفمان بررسی خصوصیاتی است که مانع شناخت و آگاهی صحیح می‌گردد. علت انتخاب مکتب‌هایی که امروز درباره آنها صحبت خواهیم کرد این است که من تا حدی با آنها آشنایی دارم و بیهودگی آنها را عملاً تجربه کرده‌ام. در هر صورت یکی از این سیستم‌ها اوتو کاندیشنینگ است که ترجمه فارسی آن چیزی می شود نزدیک به خود آموخته کردن یا خود شرطی کردن. یکی دیگر هم پسیکو آنالیز معروف یا روانکاوی است. می خواهیم ببینیم آیا این روش ها در خودشناسی واقعاً به انسان کمک می کنند یا فقط وسیله مشغولیت و دلخوشی انسان هستند. برای روشن ساختن این موضوع باید اول یک مسئله کلی را مطرح و روشن سازیم. باید ببینیم مسائل واقعی انسان چیست و این مسائل چه ماهیات و خصوصیاتی دارند. زیرا اگر به روشنی ندانیم مسئله چیست، بدیهی است که نمیتوانیم درباره روش و چگونگی رفع آن هم صحبت کنیم. در یک تقسیم کلی مسائل ما دو نوعند. یک نوع مسائل هست که واقعیت دارند و حقیقتاً مسئله‌اند. یک نوع دیگر مسائل هم برای خود قائلیم که واقعاً و فی نفسه مسئله نیست، بلکه در ساختمان هویت مخصوص ما به صورت مسئله دیده می‌شوند. اما به هر حال هر دوی این مسائل نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم نوع تفکری است که به آن می‌گوییم تفکر اکتیو. این نوع تفکر یک مقدار لطمه به فطرت و ماهیت معنوی اصیل ما زده است. مثلا رابطه ما را با حالت عشق قطع کرده است. ما را از وحدت جدا و تجزیه کرده است. چشم نوبینی ما را کور کرده است. انرژی های ما را به جای این که صرف وجود واقعی من شود به خدمت یک پدیده خیالی و هوایی درآورده است و آنها را هدر می دهد. به وسیله حساری که در ذهن ما ایجاد نموده دید ما را محدود کرده است. باعث شده است که برای زندگی معنایی کوچک و شخصی قائل گردیم، معنایی که از حد غالب تجاوز نمی کند. باعث شده است که به جای ارتباط با خود زندگی با سایه مجازی زندگی در رابطه و تماس باشیم و ده ها مسئله دیگر نظیر اینها. اینها واقعاً مسئله است و بسیار هم وخامت‌بار است، ولی ما معمولاً به این مسائل توجهی نداریم یا اساساً از وجود آنها بی خبریم. در عوض یک سری دیگر مسائل برای خود قائلیم که واقعا و فی نفسه مسئله نیست، بلکه ذهن خود ما آنها را به مسئله تعبیر و معنا می کند. مثلا پدیده‌ای به نام حقارت، خجالت، بی‌عرضگی، ناکامی و عقب ماندگی و نظایر اینها وجود ندارد، بلکه هویت فکری است که یک عمل را به تشخص و عمل دیگر را به حقارت تعبیر می کند، یک عمل را به بی‌عرضگی و یک عمل را به باعرضگی، یک عمل را به جربوزه و ابراز وجود و یک عمل را به ضعف و زبونی تعبیر می کند. اینها واقعا مسئله نیست، بلکه مسائلی است که در کادر هویت فکری به صورت مسئله دیده می شوند. و از آنجا که اساس این هویت بر پندار است، هر آنچه در حیطه آن، حاصل آن و از تعبیرات آن باشد نیز پنداری و اعتباری خواهد بود، نه واقعی. فرض کنید یک لشکر بیگانه، مثلا لشکر چنگیز، آمده و مملکت ما را تسخیر کرده است. این لشکر و سربازها دو جور مسئله ایجاد کرده اند. یکی این که ما را اسیر کرده اند، آزادی من را سلب کرده اند، آزار من می دهند و مخل زندگی من هستند. یکی دیگر این که بین خودشان هم ناسازگاری ها و درگیری هایی دارند. زبان و تفکر اکتیو حکم این سربازها را دارد. یک مقدار مشکل برای ما ایجاد کرده است که متوجه معنویت اصیل ما است. یک مقدار هم در خودش مسئله وجود دارد، مثل مسائلی که بین خود سربازها وجود دارد. مسئله حقارت، عقب ماندگی و نظایر اینها در کادر هویت فکری است و ماهیت مسائل سربازها را دارند. حالا برویم سر اصل موضوع و این سوال را مطرح کنیم که خود آموخته کردن، پسیکوآنالیز و اصولاً هر مکتب دیگری که با مسائل روانی و اخلاقی انسان سر و کار دارند، توجهشان به کدام یک از این دو سری مسائل است؟ آیا می‌خواهند عشق خاموش شده ما را دوباره شعله‌ور کنند؟ می‌خواهند ما را به اصالت خود برگردانند؟ می‌خواهند در وجود تجزیه شده ما وحدت به وجود آورند؟ می‌خواهند جهل عمیق ناشی از یک هویت مبتنی بر وهم و پندار را از بین ببرند؟ می‌خواهند دید کهنه‌بین ما را تبدیل به یک دید نوبین کنند؟ یا می‌خواهند خجالتی بودن و حقارت و بی‌عرضگی ما را از بین ببرند؟ یعنی این مکتب‌ها می‌خواهند وجود ما را از تاخت و تاز و حاکمیت سربازهای بیگانی چنگیز آزاد کنند، یا می‌خواهند مسائل خود سربازها را از بین ببرند؟ اینها موضوعاتی است که باید برای ما روشن بشود. اول ببینیم اتوکاندیشنینگ یا خودآموخته کردن چه می‌گوید. داستان آزمایش معروف پاولوف را با سگش همه ما در کتاب ها خوانده ایم و تکرارش ضرورتی ندارد. روانشناس ها آمده اند از این آزمایش برای حل مسائل روانی و معنوی انسان استفاده کنند. می گویند جامعه تصاویری را در حافظه ما ثبت کرده است و اکنون رفتار و اعمال ما تحت تأثیر آن تصاویر است. مثلا علت این که من رفتار حقیرانه دارم این است که تصویر یک آدم حقیر در حافظه ام ثبت شده است. حالا اگر من بتوانم به وسیله خودآموخته کردن یا به وسیله اوتو سوگجستیون، تلقین به خود، که یکی از ابزارها و شاخه های این روش است، تصویر حقارت را از حافظه ام پاک کنم و تصویر یک آدم غیر حقیر با ارزه و با جربوزه را به جای آن بنشانم، رفتار واقعی هم نیز متشخصانه و غیر حقیرانه خواهد شد. خلاصه آنچه میگویند همین است. خب ببینیم چه مقدار از این حرف صحیح است و چه مقدار ناصحیح، و آیا این کار یک چاره اساسی است یا فقط وصل پینه است. منظور از کاندیشنه یا شرطی شده این است که جامعه تصاویری را از طریق تلقین و تکرار در ذهن ما ثبت کرده است و ما اکنون به حکم این تصاویر زندگی و عمل می کنیم، یعنی اعمال ما واکنش این تصاویر است. مطلب تا اینجا کاملا صحیح است. تصاویری در ذهن ما ثبت شده است که تشکیل یک قالب ذهنی را داده است و اکنون ما هر عملی انجام می دهیم تحت تأثیر این قالب و به فرمان آن است. این که گفته می شود ما شرطی شده ایم به این معناست که اعمال و رفتار ما مشروط به امر قالب است. هرچه قالب دیکته کند ما آنطور می کنیم. موضوع تا اینجا درست است.